اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم شیخ از صفحه 286 از این جلد شروع کردن تفریقی رو که بعضی از شیعه قائل شدن. عرض کردم این تفریق در متأخرین شیعه آمد، اما در میان اهل سنت از همون قرن دوم داریم که بین اشیاء یسیره یا خطیره، محقرات غیر محقرات، اینها تفصیل قائل بشن. بله، خود مرحوم شیخ نظر نهاییش اینه که اگر قائل شدیم درست نیست بنابر مشهور، فرقی بین محقرات و چیز نداره، این نکته درست نیست. بعد ایشون کلامی رو از محدث کاشانی و مسئله حرج رو مطرح میکنه، بعدم روایت سکونی رو که عرض کردیم که متعرض شدیم، بعدم فرمود و کیف کان فالقول المذکور تفصیل فی غایت ضعف، این ظاهرش. بعد باز برگشت، نعم ربما صحح سید و مشایخ نافر ریاض، مراد مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل. این بسیار کتاب معروف بوده در زمان مرحوم شیخ انصاری، یک مقدار درس ایشان رو درک کرده، لکن بیشتر درس پسر ایشان سید محمد. ایشان چون در جنگ های روس بین ایران و روس شرکت کرد از کربلا، ایشان هر دو کربلا بودن، مرحوم صاحب ریاض و مرحوم سید محمد مجاهد پسر ایشان، ایشان به سا از کربلا ایران میان و خودشون میرن به سا از راه تبریز میرن جبهه، مدتی هم در جبهه شرکت داشتن مرحوم، لذا ایشون معروف شد به سید محمد مجاهد. البته متاسفانه اون جنگ به ضرر ایران بود و شکست خوردن و یه مقدارم خاک ایران از دست دادن، لذا خیلی بیشون اهانت کردم. باز معلومات که من تاریخش بقیش نمیگم. ربما صحح سید و مشایخنا مرحوم سید مرحوم شیخ پیش ایشان هم دیده. مرحوم سید مجاهد دو کتاب معروف داره، مناهل و مفاتی، که هر دو مفصل هم، مفاتی هم چاش در اصول تقریبا با همون روشه که در اصول قدمای یعنی اصول متأخرین شیعه که سعی کرده احاطه‌ای بر کلمات اهل سنت داشته باشه و ترتیب اونا، لکن روش جدید شیعه درش آمده. عرض کردم بعد از مرحوم میره مرحوم به اصطلاح وحید بهبهانی، اصول شیعه شکل خاصی پیدا کرد با اون شکلی که کتب اصول اهل سنت داشت. شما الان کفایه رو نگاه بکنین، ترتیبش با ترتیب کتب اصول اهل سنت کلا فرق می‌کنه. این شکلی که الان کفایه آمد، ابتدایش با یک نوع تغییراتی از زمان وحید شروع شد، سعی شد شکل قدیم اهل سنت هم حفظ بشه یک مقداری، مثل همین مفاتیح، مثل اشارات، مثل فصول، مثل قوانین تا حدی. لیکن از زمان شیخ انصاری این شاکله باز عوض شد. شاکله فعلی کتب ما یک مجموعه ایست ما بین مثلا تغییرات شیخ و رسائل، از تغییرات چون یه مقداری خاصی داره بگیم جلد اول کفایه و رسائل، یه نحوه جدیدی رو البته توش مشترکات داره با اهل سنتی نیست دیگه کلن، لیکن کل اتجاه کار هم عوض شد، چون اخباری ها خیلی حمله کردن که شما مثلا به اخبار اعتماد نکردین، سعی اعتماد بر اخبار زیاد شد. البته اخباری ها شبیه کتب اهل سنت نوشتن در اصول و تر تمام ابواب خبر آوردن، مثلا فرسون درات ان بر وجود روایت آوردن، مفهوم شرط روایت آوردن، مفهوم بس روایت آوردن، تمام ابواب مثل اصول اصلیه که مرحوم عبدالله شبر داره این چاپ شده، همینجور ابواب اصول هست، لیکن در ابواب اصول روایت اصول هم مرحوم فیض کاشانی داره، اون به این تفصیل نیست، ایشون بیشتر و دارن دیگرانشون دارن که سعی کردن یه دور اصول رو با روایت این رواج پیدا کرد. اصل این مطلب اخباری ها جانب افرادش گرفتن، اصولی ها نه معتدل تن، اما گرای کلی کار رفت روی اخبار، یعنی گرای کلی کار این بود که این مطالب از اخبار در بیاد. البته این گرای کلی در مثل اصول عملیه، در مثل امارات نقش بیش، مثلا در حجت خبر زیاد روایت بود، فرصان در مثل استصحاب روایت بود، در براعت روایت بود، قبل از این اصولین ما حتی مثل علامه به روایات تمسک نمی کردن. دقت کن، در بحث تعارض به روایات تمسک نمی کردن. از این زمان تمسک به روایات و اخبار علاجیه بعد از زمان اخباری ها مطرح شد، نه اینکه این اخبار علاجیه مطرح همون تو اول کلینی هم داره مثلا، لکن این که در کتب اصول بیاد بعد از آمدن اخبار. کتاب مفاتیح یک کتاب اصولی است، مفصل هم نوشته، سعی هم شده اقوال اهل سنت رو در اول خیلی داره اقوال اهل سنت اینا، و لکن منهج همون منهج قدیمه انصافا روش تفکر رو که شیخ پایه‌گذاری کرد یه منهج روشنی است، یعنی چارچوب‌های فکری عوض میشه یک مقداری و باز هم اصول احتیاج به این کار داره. علی‌الیاد مرحوم شیخ میگه بعد ایشون میگه سید و مشایخ را در ریاض، البته این ریاض معروفه خیلی از جاها متونش عین شرلوم هست دیگه معروف شده به این که میگن به ایشون گفته متن لومه متن قشنگی بوده من آوردم، مهم نیست آوردنش قبول داشتم، مهم این است که اینا رو قبول داشت. علی حاله نه لومه شرلومه، خیلی عجیبه، البته اختصاصی هم زیاد داره، بعضی خیلی کن مثلا ایش کلن شرلومه، اما خیلی جاها متن عبارت شرلومه ایشون آورده متن دقیقا. و کتاب خوبیه انصافا ریاض، خیلی کتاب پرمحتوی است. صدفا مرحوم ریاض از کسانی است که برای عبرت خودشون 40 ساله طلبه شد، اصلا تو دنیای علم نبود، دیر آمد تو دنیای علم، لکن پیشرفت خیلی خوبی کرد، توانست این اثر بسیار خوب اخیرا هم که چاپ جیرم کردن. اصطلاح ریاض در کتب فقه به ریاض المسائل دایی، در کتب ادعیه اگر ریاض میگن ریاض السالکین شرح سعدی خان مدنی بر صحیفه سجادی است. ما یه ریاض دیگه هم داریم، گاهی از اون تعبیر به ریاض میکنن، اون ریاض غیر از این ریاضه، اون ریاض السالکین اونم چاپ جدید شده، چاپ قدیمش هم دارم جدیدش هم، اونم چاپ جدید شده، انصافا هم کتاب بسیار مفیدیه. شرح صحیفه سجادیه مال خود مرحوم سعدی خان مدنی که اولش هم یه حدیثی رو نقل میکنه با مسلسل، در اون زمان حدیث مسلسل خب هست داریم در بقیت روایات هم داریم دیگر هم داریم، اما خب نسبتا کمه حدیث بله علی حدیث مسلسل نعم کنن عبی کی از پدرش خودش رو از پدرش مسلسل بلا آوا، اول اون ریاض السالکین آمده، کتاب قشنگی ریاض السالکین، اصولا کتاب های مرحوم سعدی خان کتاب قشنگی خوبه. ربما صحح سید و مشایخ نافر ریاض هذه المعاملات اذا کان الصبی به منزلت العاله، یعنی صبی رو استقلالا نگاه نکنیم، لمن له اهلیت و تصرف من جهت استقرار سیره و استمرارها علی ذلک، نه از باب محقرات، از باب سیره، سیره متشبه. بعد ایشون وفیه اشکالون، ایشون اینم باز مرحوم شیخ قبول نمیکنه من جهت قوت احتمال، عرض کردیم این سیره رو مرحوم شیخ میگه ناشه از عدم مبالات در دین باشه، کما فی کثیر من سیر اهمل فاسده، راست این احتمال هست. و عرض کردیم اصولا در سیره متشرعه مشکل کلی داره، در سیره متشرعه، سیره عقلایی از این جهت یک مقداری مشکل، سیره عقلایی امضا و عدم امضاه، که آیا این سیره بوده در مقابل شارع بوده، اولا سیره محققه، چون قطعا اغلا اینطور نیست که بتونن 100% اتفاق، همین خبر سقره دوی میگن اغلا سیره داره دوی میگن نداره، این هست، یعنی این مشکل در سیره، یکی تشخیصش تطبیقش وجود داره یا نداره، بحث امضاش هم مشکل دیگری است. آقای خویی مثلا قائلن که هم وجود داره هم شارع امضا کرده حجت خبر سقره، خب آقایون دیگه مخالفن دیگه، میگن نه وجود داره نه اینکه اشاره امضا کرده، هیچ کدومش درسته. علی آیه حاله کیف ماکان، خوب دقت بفرمایید، این مسئله یک مسئله است مشکل، اضافه بر تمام اینها سیره این در سیره اوغلا، در سیره متشرعه مشکل دیگه ای داره، غالبا سیره متشرعه نا به اصطلاح منشأش فتواست، نمیشه منشأ فتوا بشه، یعنی سیره متشرعه فرع فتواست، مثلا فرسول یه زمانی بوده فقها میگفتن چاه نجسه باید آب، بین متشرعه اینطور بود، بعد مبنا بر این گفتن که چاه پاک، سیره متشرعه شد که پاک. سیره متشرعه مشکل اساسیش اینه که گاهی متأثر به فتواست، این فرق این دو تا سیره که مؤثر در فتوا یا متأثر به فتوا، این کارش مشکله. اونی که در سیره متشرعه هست روشن شد، در سیره عقلایی مشکلش دو تاست، یک ثبوت سیره، چون اغلا در اینجا غالبا مختلفن دیگه، دو امضا اشاره. در سیره متشرعه نکته مهمش اینه که آیا متأثر به فتواست یا مؤثر در فتوا. اگر احراز بشه سیره متصل به زمان معصومین بوده و جاری بوده بین شیعه، مؤثر در فتوا هست، اما غالبا متأثر به فتواست، غالبا یا به قول مرحوم شیخ ناشی از عدم مبالاته.
فرهنگ فرمودین اینا چیه؟
اون بحث دیگه، سیره من فرهنگ درست
همه فرمایش آدم اون فرهنگ
بله سیرم فرهنگ درست میکنه، لکن سیره فرهنگ بودن ضعیفه به خلاف اجماع. امروز گفتیم کتاب رو تمام بکنیم برگردیم بحث فرهنگ، امروز تمام نکردم، فرهنگ تمامش میکنه. بعد مرحوم شیخ این رو به اصطلاح اشکال میکنه کذا، بعد میگه من الاحالت، یعنی اشکال اول این، یعید دالک دوم، ما ان الاحاله على ما جرت به العاده کل احاله المجهول، آیا اشیاء محقر چیه، سیره بر چی جاری شده، این روشن نیست. بله بعد ایشون میگه که سبیان مختلفن، بچه‌ها مختلفن، شؤون مختلف. مثلا بیه بچه میگه برو پنیر بخر، بیه بچه میگه فرسون برو ماست خوب بخر، بیه چیشی، یعنی درجات اونا فرق میکنه. بعد ایشون یه مقداری هم این مطالب فرمودن که حالا اینا نیست. بله و کیف کان پس ظاهر ان هذا القول ايضا مخالف لما يظهر منه. عرض کردم مرحوم شیخ احتیاج به این بحث نداره، این بحث از اولی که بین اهل سنت مطرح شده این تخصیص درش بوده. محقرات معاتات هم دیدین در بحث معاتات، ادعی گفتن معاتات درست نیست، از همون اول ابو حنیفه میگه محقرات اشکال نداره. این بحثی نیست که حالا خیال کنید در این بحث سر بلوغه، لذا بعضی خیال کردن همون ادله معاتات غیر بالغ هم میگیره، فرق نمی کنه. لذا آمدن معاتات رو یک جور گفتن، هر عقدی که حاوی شرایطش نباشه میشه معاتات، اینم چون بالغ نیست میشه معاتات، حکمش با در معاتات هم بودن، در محقرات قبول اینجا بودن در بقیت فرمونی. این مطلب رو هم اهل سنت از قرن دوم دارن، از فقه هاشون هم دارن، از قرن اول دوم بسه و بعدم ادامه داشتن. ما ها نداشتیم از اول، مرحوم شیخ که اول فرق نگذاشت، تا مدت ها در کتب اصحاب ما نبود. ببین این یواش هاش تأثیرن به اونها، یواش هاش بین ما هم آمد. اصلا شیخ ممکن است بگه مطلب رو اینجور مطرح بکنه، اولا خود مطلب بین قومی ها اصلا نبود، بگه چی بغدادی ها از قرن پنجم آمده. بله بعد از قرن پنجم مثلا علامه رحمه الله قبول کرده، ادعای اجماع هم شده، اینا دیگه شرحاش مفصل دادیم. اگر شیخ این شرح تاریخی میداد دیگه احتیاج به این مناقشات اینجور نداشت. بعد اضافه بر این مطلب ایشون میگه علامه گفته مثلا اگر بچه یه دلار رو برد داد به یک صراف که 100 دلاری فرض کنه برای صرف کرد، دلاری که ازش گرفت پول تومن بهش نده، بره به پدرش بده. این البته ایشون در نقد گفتن مثلا دلار زمان رو متعارف، لذا ایشون قد قرعفت حکم العلامه فی تذکره و عدم جواز رد المال الی السبی اذا دفع او الی الناقد. کسی که پولشناسه، کسی که محک داره طلا یا نقره رو بخواد نگاه. ببینید ایشون میگه دلیل برای اینکه این سیره نیست، برای اینکه علامه هم اینطور گفته، گفته اگر داد سبی یک درهم رو داد به اون صراف، گفت ببین این چند چقدرش خالصه، محک زد به اون بچه بر نگردونه، به ولیش برگردونه. بابا احتیاج به حکم علامه داره. نکته تاریخی شما عرض کردم، با این نبود از قرن دهم شد، یعنی خود این نقل بکنید. این بحث تاریخی رو اگر آقایان می آوردن خیلی از مشکلات جور حل می شد. این از این تاریخ شروع شد، تا این تاریخ اطلاق داشت، بعد از این تاریخ محقرات خارج کردن، یا به خاطر اینکه به اصطلاح اینا حرج لازم میاد که فیض کاشانی، یا به خاطر اینکه جریان سیره و عادت برداشت نمیشن، نکاتی نمیشن. این نکات در میان اهل سنت از ابتدا بود، در ما بعد آمد. دیگه ایشان داره، نعم ثبت الاباحت و فی معاملت الممیزین اذا جلسوا مقام اولیاء. این یک سیره دیگه، سیره ارزمی، خیلی از دکانها پدرها نیستن، بچه‌ها جای اونا میشینن. او تواهر و علی رؤوس الاشهاد، مردم هم میدونن که این داره معامله می، حتی یوغن ان ذالک من از ان الاولیا، خصوصا فی المحقرات. عرض کردم نکته فنی این است که فقهای ما یه مدتی دنبال دارن که عقد سوی نمیشه، برگیر کردن با این واقع خارجی. این در خارج بود دیگه، در خارج مجبورشون کرد این مطالب رو تجدید نظر کنن. ولو غیر به تملک الاخذ منها، ایشان اینطور میگه مرحوم کشف‌الغطا، البته ایشون شیخ جعفر معروف نجفی یا کبیر، لکن چون کشف‌الغطا نشد بهش گفتن کشف‌الغطا. مرحوم شیخ شهید ساری چون کشف الریبه فی احکام الغیبه نشد گفتن کشف‌الریبه. اون مرحوم چیز به اصطلاح هر کدوم یک کشفی نوشتن کاشف کذا بشن
آقای دستی
بودن صاحب گناهان کبیره، آه کاشف گناه. ولو غیره به تمل، اسم کتاب کشف نبود، ولو غیره به تمل و کل آخذ منها. حالا ایشون مرحوم کاشف قطار میفرماید اگه بگیم کسی که از بچه میگیره مالک بشه، لدلالت معزونیتی فی جمیع تصرفات، وقت در جمیع تصرفات، فیکون و قاب موجبن قابلن لم یکن بعیدن. البته این خیلی دقت بکنید، یک شیخ جعفر انصافا مرحوم شیخ جعفر کبیر فوق العاده است در تنبهات فقهی و در نکات فقهی و در ظرافت های فقهی، فوق العاده. همین کشف‌الغطا انصافا چاپ جدیدش هم شده، انصافا هم در مقدماتش هم در متن کتاب خیلی ظرافت‌های فقهی لطیفی رو به کار برد. واقعا دیده میشه که این مرد فوق‌العاده است. یه شرح یا حاشیه بر قواعد هم داره که ظاهرا معظم این لطائفی در مکاسب محرم است احتمالا از ایشان گرفته. چاپ شده یکیش من دیدم میشینم، دومیش هم چاپ شده ندیدم، یکیش میدونم چاپ شده جلد یکیشن، یکیش این جلد یک نه خاندان نیشون، ایشون که تقریبا معاصر هم دیگه شیخ محمد حسین کاشف‌الغطا، ایشون شاگرد مرحوم سید یزدی است، عاشق محمد حسین و عاشق احمد. عاشق حسین بیشتر اجتماعیات و خطاب و اینا معروف بود، همین که شهر المجله تحریر المجله شهر نداشت، تحریر المجله رو ایشون نوشته، لیکن عاشق احمد به فقاهت و اینها معروف تر بود. عاشق احمد حاشیه بر عروه هم داره، چاپ شده تا همین 15 حاشیه. مرحوم عاشق احمد و هر دو شاگردای سید یزدی هستن صاحب عروه، و معروفه که خود عروه خیلی عباراتش ادبی نبود، این دو بزرگوار مقدار تعدیل عبارات کردن. یعنی خب انصافا هم متن عروه نسبت به متون دیگه متن سنگینه، یعنی شما رو مقایسه کنید فرسون با وسیله که مرحوم جد و حاصل حسن اصفهانی نوشتن، انصافا وسیله خیلی واضحه، متن عروه متن سنگین فقیه. میگن این دو بزرگوار مرحوم عاشق حسین، عاشق حسین ادیب انصافا ادیب مختلفی، و مرحوم عاشق احمد کاشف‌الغطا این دو برادر به اصطلاح این کتاب رو تصحیح کرده. من عاشق حسین پیش برام حاجی نوری هم درس خونده، یک کتاب کشفش یا یک کتابی داره که در باب غیبت امام زمانه، یک کتاب مرحوم شیخ نوری داره در جواب یک شاعر عربی شعری در اهانت به امام زمان داره، برام حاجی نوری یک کتاب داره اسمی رو بشن معروفه، منم دارم چاپ جدید شده، کتاب قشنگیه. این مرحوم آشانسی خلاصه کتاب رو به شعر گفته، چون اون قائل سنی به شعر گفته بود، شعر رو قوی انصافا قوی گفته، مرحوم آشانسی هم با شعر قوی جوابش میده، لیکن شعر آشانسی همون خلاصه کتاب استادش مرحوم حسین نوری. علی حاله ببینید، ولو قیله به تملک الاخر منها، دقت کنید چقدر ایشون ظریف به کار برد. اگر بگیم اون آخذ، یعنی اون کسی که گرفته، چون سبی رو که قبول نکرد، اون که میاد پنیر رو از بچه میگیره، این تملک میکنه. چرا؟ لدلالت معزونیتی فی جمیع تصرفات، چون معزونه. خوب دقت کنید، خیلی خوب، سبی معزونه، معزونیت چه نتیجه داره؟ اگر پدر پنیر رو جلو بچه گذاشت، گفت معزون، بچه میتونه بخوره، بچه میتونه توی یخچال بگذاره، میتونه دیگه، میتونه بانون بخوره، میتونه بدون نون بخوره، بحث سر اینه که آیا جزو تصرفات تملیک هم هست یا نه. اینجا رو مرحوم عاشق حسین ایشون گفت جمیع تصرفات، یعنی این دقیقا کلمه جمیع رو چرا بکنم، بگیم بچه حتی حق تملیک هم داره. البته این انصافا اشکال داره ها، روشن شد؟ من تقریبش کردم. توی تصرفات معلوم نیست تملیک باشه. چرا؟ چون تملیک قانونیه، تملیک شخصی نیست. تملیک امر قانونی است، قانون باید. جمیع تصرفات معلوم نیستن، لکن ایشون میگه ولو قیل تملک. خیلی خوب دقت کنید، اما اینجا بحث تملک تنها نیست. خوب دقت کنید، بحثی که در اینجا هست، وقتی میره دکان پول میگذاره، نیم کیلو پنیر رو برمیداره، این عقده. ما باید عقد رو اثبات بکنیم، نه ملک. عقد عبارت از بستن بین دو چیزه، دو تعهد با هم ببندید. شما نهایتش میتونید اثبات بکنید که سبی حق تصرف داشته، تملیک کرده، آخذ مالک شده. خوب دقت کنید، آخر مالک شده، روشن؟ اما شما دنبال عقدین، نه دنبال ملکیت. اون نهایتش اباحه رو درست میکنه. خب دقت کنید، بحث حقوقی اینجوریه، شما باید عقد درست بکنید. این توجه مرحوم آشپزخانه، دقت مرحوم عاشق جعفر، فیکون و موجبا قابلا، میخواد عقدش بکنه. این کلمه اخیر ببین در یک ساعت چقدر دقت به کار بود. اول که اشکال داره، هر دوش اشکال داره، هم این که تصرفات شامل تملیک بشه انصافا اشکال داره، هم این که تملک منصرف بشه به عقد، این هم اشکال داره انصافا. ادعای ایشان انصافا، اما ملتفت دقت کردین چی میخوام بگم؟
تملیک
یعنی میفهمه داره چی میگه. بله دقت میکنین چی میخوام بگم؟ دقت کردین در یک سطر، اینه که میگیم یک کلام دقیقه سطر یعنی فقاهت داره، این نکات فقاهتیش اینه. یعنی تملک کافی نیست، ما دنبال عقدیم، عقد ایجاب و قبول میخواد، طرفین میخواد. شما فوقش اثبات بکنید ایشون مالکه، یا اگر مالک هم نباشه اباحه تصرف در میاره، تملکش هم محل کلامه. شما اون چی که میتونین اثبات بکنین با معزونیت اباحه تصرفه. بچه در اختیار اون قرار شما که، اما اینکه تملک ملک شما بشه، این معنی نیست بچه هم چه داشته باشه. اباحه جمیع تصرفات برای بچه معناش این نیست که بچه میتونه تملیک بکنه. پس ایشون یک گفت تملک معزونیتی فی جمیع تصرفات، یعنی حتی تملیک
هبه
حتی میتونه بکنه. هبه هبه هم همینطور تملیک دیگه، هبه عقده. هبه فقط یعنی اشکال ایشان سر عقد. الان اگه هبه درست شد خب بیم درسته، عقد نه. ایشون ملتبه در واسه
تصرفش که لازم بشه و اینا،
ایشون از راه هبه پیش نمیاد، از راه تملک. تملک از راه تصرف، تملک که شد، چون این تصرف از تملک از تملیک اون بود، پس میشه موجبا قابلا، پس میشه عقد. یعنی ایشون دنبال اثبات باشن شد. اگر ما باشیم مطابق قاعده، اگر بچه معزون از در جمعی تصرفات، فوقش میتونه اباحه تصرف درست کنه، تملک هم نه، نه تملک، تملک نمیتونه. فوقش بچه میتونه بخوره به یکی هم میگه تو هم بخور، فوقش اینه. اما این که ملک دیگر، این تصرفات تملیک توش در نمیاد. بله اگر تملیک توش در بیاد، شارع اجازه تملیک داده باشه، تملک درست. اگر تملک هم درست شد انصافا، بازم اینم مشکله. چون من عرض کردم یه قاعده کلی در ذهن وارتون باشه، در امور اعتباری به لوازم نمیشه عقص کرد. مثلا امور اعتباری یکی از قواعدش اینه. یعنی ما اگر آمدیم گفتیم آقا ایشون حق تملیک داشت، این یک نکات حقوقی است که خیلی تأثیر گذاره، به لوازمش نمیشه عقص کرد. این تملیک مثلا تملک داره، خیلی خوب قبول کردیم، اما حالا که این تملک پیدا کرد، اونم که صلاحیت عقد نداره، فقط صلاحیت تملیک داشته، پس من با عمل واحد هم ایجاب انجام دارم هم قبول. لازمش اینه، اگر تملک کردم هم ایجاب هم قبول، این لازم است. لازمه رو تو اعتباریات نمیشه قبول کرد. یعنی به عبارت دیگر بر فرض قبول کردیم تملیک درسته، نهایتش میگیم تملک درسته، اما عقد نه. دقت کردید؟ یا میگیم اباحی تصرف تملک نیست، یا تملک عقد نیست. خب نکته فنی دقت
کنید که بلا عقد مگه ممکنه؟
بله، اگر تصرفات اجازه دادیم بعد میشه بدون عقد میشه. چون ایشون میگه تملک آمد، خیلی خوب تملک آمد، اما این نتیجه نیست که عقدم بشه. عقد یک اعتبار خاصی است که قائم بین دو نفره بسته میشه.
دو تا تملک و دو تا تملیک،
اون دو تا تملک و دو تا تملیک اصلا نیست. نه، انشاء خاص خودش داره، عقد اعتبار خاص خودش داره، کار به اون نداره، مفادش اعتبار خاص خودش داره. فیکون و موجبن قابلن لم یکن بعیدن ولکن الانصاف بعید جدا.
یعنی آخر هم موجب باشه هم قابل،
هم موجب بشه هم قابل. چرا؟ چون تملک اون از تملیک سبیه، کار سبی تملیکه، جمعی تصرفات تملیک، پس تملیک سبی رو نافذ میکنه. تملیک سبی ایجابه، تملک اون قبوله. این با تملک خودش هم ایجاب رو درست کنه، قبول درست کنه. انصافا مشکل دیگه.
این تمام جمعیت تصرفات شامل تملیک نمیشه از ناحیه اذهب میگید لایش مولا تملیک
اجازه میگه تملیک قانون اعتباری است و در صلاحیت فردی قانون درست نمیکنه. عرض کردم این جزء قواعد کلی است. اصولا فرد به ما و فرد نمیشه مشرع باشه. اگر میخواد مشرع باشه چیزی رو تشریع کرد، قانون باید امضا کنه، بلا نمیشه. هر اعتبار و هر چیزی رو که شخص اعتبار کرد، شخص به ما و شخص، این اعتبار نافذ نیست مگر قانون امضا کنه.
یه عبارت رخ میده وکالت میگه نیست،
وکالت نیست، اینجا تملیک، اینجا
اذن در تملیک نمیشه گفت بگیم وکالت.
نه، وکالت خودش عقده. نه، دقت کردید؟ پس بنابراین این قاعده کلیسی قواعدی است که ما در بحث زیاد گفتیم، حسایی زارم تازتش کن. به صورت کلی من میگم شما این پنیر، بچه خودم پنیر، این توش نیست که تو به هر کسی میخوای تملیک بکن، توش تملیک تو تصرفات نیست، ظاهر تصرفات خودشه. اگر هم خواست این کار رو بکنه قانون باید اجازه بده، بدون امضای قانون نمیشه، بدون امضای قانون نمیشه کاری انجام. امضای قانون هم در اون جایی که آمده، مثلا ماکان من نظر لله ففه به، این امضا یعنی قانون چون نزول در جامعه های انسانی زیاد ده، همه جوامع انسانی در عرب هم زیاد ده، نزول چیز شرعی نیست، اعتبار جل شرعی نیست. نزول عبارت از این بوده است که انسان التزام داد یک چیزی مال یک امر مقدسی باشه، کلیسا باشه، این اسمش نظر بوده. این نظر رو شارع میگه اگر لله بود وفا بکن، نبود نه، اینو انجام بده. من اینو امضا میکنم، بقیه نزول رو امضا نمیکنم. این معنی مکان من نزد لله و ببه، این معنی امضاه. روشن شد؟ عقولو مرحوم شیخ میفرمول اما تصرف و المعامله به اذن الاولیا سوا انکان علاوه چل به یا معاتاد هوبلدی عرفت انه و خلاف المشهور. ایشون میگه الاتیشون تصرف نوشته، تصرف خلاف مشهور نیست، معامله خلاف من، تملیک خلاف مشهوره. شاید مراد ایشان تصرف، تصرف عقدی مراد شیخ باشه، ولی تصرف سبی که اشکال نداره، ما ولیش بهش اجازه تصرف بدیم، این تصرف. مگر مرادش این تصرفی که در اینجا مراده تملیک الف لام عهد ذکری باشه، یا تصرف معاملی، ولی تصرف که اشکال نداره. شمول تصرف برای تملیک اشکال داره، روشن شد؟ چون تملیک امر قانونی است، شخص نمیتونه امر قانون رو اعتبار بکنه، باید قانون اجازه بده. اگر قانون گفت سبی حق تملیک نداره، این تصرف ایشون تملیک مراده، سبی حق تملیک نداره، حق معاملاتی امضا نشده، پدر نمیتونه. ببینید یه بحثی دارن، اوامر ثانوی نمیتونه اوامر اولی رو دور بزنه، مثل همین مرده ما، عناوین ثانوی نمیتونه عناوین اولی رو بردارن. مثلا بگیم آقا معامله سبی درست نیست، لکن پدر بیاد بگه آقا من ولی تو هستم، تو رو ملزم میکنم که این معامله به انجام بدید، بگیم به خاطر وجوب اطاعت پدر این معامله درسته. ببینید این عنوان اولی که معامله سبی باطله، با عنوان ثانوی لزوم اطاعت پدر درست نمیشه. روشن شد؟ فرق نمیکنه. عنوان ثانوی شما با نظر عملی رو که جایز نیست نمیتونی نظر بکنه، با وجوب اطاعت پدر نمیتونیم بگیم و این جاهدا که الان توش رو که بلا، با وجوب اطاعت پدر نمیتونیم بگیم مثلا فلان عمل حرام عنوان اولی با عناوین ثانوی برداشته نمیشه. اصولا از مفاد اعتبارات قانونی است که اوامر ثانوی عناوین ثانوی مصب بش باید جایی باشه که در عنوان اولیش جایزه. نمیتونی شما مثلا بگید آقا به حساب ایجاد سرور و نشاط برای مؤمن خیلی خوبه، روایت داری آقایز خیلی گرفته، شما یک غیبت خنددار میگه ایشون خنده خوشحال میشه ادخال سرور در قلب مؤمن، میگه آقا غیبت حرام، میگه نه من خواستم ادخال سرور، ادخال سرور در قلب مؤمن در عمل مباح نه در عمل محرم، نه با غیبت نه با دروغ نه با دزدی. عناوین ثانویه نمیتوانن عناوین اولیه روشن شد. این اصطلاح کلی درست هم از مطلب صحیحه مرحوم شیخ میخواد اینه بگه اگر ما گفتیم معامله سبی درست نیست، پدر بگه این کارو بکن، پدر نمیتونه، لزوم اطاعت پدر حکم اولی رو بر نمیداره. البته مرحوم کاشغات هم این قادر بلد اینطور نیست که الان بنده بلد باشم مرحوم کاشغات هم، ایشون مخواست از راه دیگری وارد بشه. فقط عرفت انه خلاف المشهور و المعروف حتی لو قلنا بعدم اشتراط شروط البیع فی المعاتات لانها تصرف لا محاله و ان لم تکن بیعن. خوب دقت کنین، ولا معاوضتن، مرحوم شیخ هم ملتفته و این اراده به داله ان ادن الولی و رضاه المنکشف به معاملت سبی هول مفید در اباهه. خوب دقت کنید، ایشون میگه اگر ما از این اذن ولی میفهمیم که پدر راضیه هول مفید لر اباهه لا نفس المعامله، برفرض هم این نکته لطیفی است مرحوم شیخ، اگر پدر گفت به پسر که شما مثلا هر جور تصرف و این کاشف از این باشه که پسر اگر حتی تملیک کرد مورد نظر پدره، این تملیک پسر فقط اباحه درست میکنه، عقد درست نمیکنه. ما عرض کردیم اشکال به کلام مرحوم کاشف‌القتا رو گفتیم، یک جمعی تصرفات شامل تملیک نمیشه، با اون تصرفات تملک درست نمیشه، تملک هم درست شد موجب و قابل درست نمیشه. عقد عبارت شیخ دقت کردیم انصافا مفید اباحه است، مفید ملک هم نیست، حتی اگر رضای پدر رو بخوایم، رضای پدر به اباحه تصرفه، چون تملیک حکم قانونی است باید چاره امضا بکنه. بل لا نفس المعامله کما ذکر او بعضم فی اذن الولی فی اعاره السبیل، در اونجا هم گفتن فتوضیح او بعض ما ذکر و توضیح ما ذکر او بعض المحققین من تلامزتی و هو انه، این تلامزه مراد شیخ اسدالله توسری است که توضیح داره، لما کان برا المعاتات علا حصول المرازات کیفت تفع، این نیست حصول مرازات حال ایشون، بله و کانت مفید تنده باید تصرف خاص کما هو المشهور و جرت عادت و ناس به تسامه فل اشعار یسیره و رضا به اعتماد غیرم و تصرف بیا علل امارات المفیدت لزن به رضا فل معاوضات. این مشکل کاره، زن به اباحه است یا زن به تصرف معاوضات. و کان الغالب فل اشعار التي يعتمد فيها على قول السبي متعارف اینه تعین القیمه اول اختلاف الذی اتصامها به العاده لعجل ذلك صح القول بل اعتماد علی ما یصدر من السبی من صورت البیع و شراء مع شروط المذکوره کما یعتمد علی فی الاذن فی دخول دار ایصال الهدیه بل ما ذکرنا اولا من الجواز و الهدیه من وجوب و السند فیه فی التذکره الی تصامها السلم و به جمله فل اعتماد و فل حقیقه علل اذن المستفاد من حال المالک فل اخذ و الاعتناء مع البناء علی ما هو الغالب من کونه صحیح تصرف لا علی قول السبی و معاملتی من حیث و انم. بعد توضیح داد این کلام ایشان، بعد ایشان یک مطلب دیگه گفت، اصلا گفت اصحاب که گفتن به سبی درست این نیست، فتحقیق انه هذا لیس مستثنا من کلام الاصحاب ولا منافیا لهو، ولا یعتمد علی ذلک ایضا فی مقام الدولا فی ما اذا طالب المالک به حلی به حقی و اظهر عدم علی. انصافا با اینکه برای ما شصدالله دقیق نظر این مطالب قبولش، ولیکن و حاصله ان منات الاباحه و مدارا فی المعاتات لیس علی وجود طاعت قائم به شخصین او به شخص منزل منزلت شخصین موجب قابل بل علی تحقق رضا من کل منهما به تصرف. و شرحی میده مرحوم شیخ تا وسط صفحه 292 و فیه، و من فکر میکنم با توضیحاتی که باید در یه احتیاج به مناقشات شیخ نباشه، ان ذلک حسن الا انه موقوف اولا علی ثبوت حکم المعاتات من دون انشاء اباحه و تملیک ولی اکتفا فیها به مجرد رضا. یعنی بگه بابا معاتات و عقد پیدا میشه به مجرد اینکه من راضیم، رضاش این کار نمی کنه. و دعوا حصول انشاء به دفع الولی المال الاسبی متوعت، بگه آقا ولی انشاء کرده، همین که پول رو گذاشته پنیر رو گذاشته در اختیار این سبی انشاء کرده که انما ولی موجب من قابلم. ببینید من که میرم من با بچه معامله نمی کنم. خب چرا آدم این حرفای عجیبه دارم با بچه معامله می؟ نه من دارم در واقع عرض کردم در اعتباریات به ملازمات نگاه نکنی، اشتباه آقایون اینه. من دارم با بچه معامله کنم، نه آقا تو داری با اون پدر معامله میکنی، انشاء هم کردی اون موجب شما قابلی. من رو شیف میگه این مسئله در نمیاد، شما پول دادی پنیر گرفتی، توش این حرفا نیست. بعدم یک مشکل اساسی داریم، این نکته لطیفیست من رو شیخ داره، اصولا انشاء به عنوان کلی به عنوان نوعی معنیش درست باشه. انشاء قضیه شخصی هست، اصلا معنیش انشاء کلی. حالا فرض کنید پدرم 10 کیلو پنیر در اختیار بچه بود، یعنی این 10 کیلو رو به 20 نفر فروخت، نفر 20 20 تا انشاء کرده، مثلا یک انشاء کلی کرده، انشاء کلی تأثیر نداره. این نکته شیخ هم لطیفه، این نکته شیخ مطبوعتون به انهو انشاء و اباحت لشخص غیر معلوم، لشخص غیر معلوم اباحه به شخص مراد از غیر معلوم این کلی و مثلهو غیر معلوم دخول فی حکم المعاتات. اینجور انشاء های معلوم نیست معلوم داخل باشه، معلین به خروجی از موضوع موضوع باب معاتات، چون معاتات به اعطاء طرفین قائمه. اصلا چنین چیزی انشاء بهش یعنی ایجاب بهش تحقق پیدا نمیکنه. با نفر معینی نیست، هر کی آمد نیم کیلو پنیر خرید من دارم با اون، اصلا چیه این رو اغلا اعتبار نمی، اعتبار اغلایی داشته باشه که اشاره بخواد امضاش بکنه. و بهی یفرق بین ما نحن فی مسئله ایصال هدیه به یاد طفل. بله به هر حال در حاصل ان دفع السبی و قبضه با حکم عدم فکل ما یک فیفیه یکتفا فیه به وصول کل من العوضین الی صاحب الاخر. بل ایشون میگه اگر اکتفا کردیم این دوتا عوض برسه به ایه فلا یضر مباشرت و سبیل مقدمات الوصول. سبیل مثل یه آلتی باشه، مثل روی دستگاه میزن میرسونه به اون آقا، مثل این حد باشه اشکال نداره. اما اینکه سبیل تصرفاتش تملیک هم تو شامل بشه، تملیک تملک هم درست بکنه و این تملک آقای بوجه ما اینا رو نمیتونه اثبات بکنیم. به عبارت اخرى در هر کجا که سبیل عنوان خاص اعتباری برش محقق نمیشه، پس اون لباس شست و تو آب زد و شست به شما، بله میشه قبول بکنیم. اما اگه به شما با من لباس شستم، چون سبیه میدونه تکلیف نداره، دروغم بگه عقاب نداره، این اعتماد بر کلامش مشکله. یعنی جایی که میخوایم اعتماد بکنیم رو عنوانش مشکله. اما اگر دیدیم این آقا برداشت اونها گوه من پنیر رو به تو بزنیم، بچه برداشت پنیر رو پیش من، این اشکال نداره به نظر بقالشون مزواره. و اما مادکر حکا شرقه تا اخیرن من صورت شخص موجبن، اولا ان تولی وظیفت القائل قائل با همان عدن لسقیر انکان به اذن من فالمحفوظ انتفاع من و انکان به مجرد علم به رضا، اگه فرد علم رضا فالاکتفاع بهی فالخروج عن موضوع الفضولی مشکله. این بالاخره فضولی میشه، این که بگیم اصیل میشه بل ممنوع. و ثانیا ان المحسوس بالوجدان عدم قصد من یعامل مع الاطفال ان نیابت ان من عدل السبی، همین که من عرض کردم این خلاف وجدانه. شما بیاد بگید آه نه من دارم با اون پدرش معامله میکنم، بله. بعد اشکال نقضی هم میکنه، اگر گفتیم سبی قبول نمیشه به خاطر اینکه آلت در صورتی که به منظره آلت وصول باشه، میگه خب مجنونم همینطوره، یک شخص گاهی کتاب بسیار دیواره برداشت کتاب بوده جلوش رو فرق نمی کنه. چرا در سبی بالخصوص بگیم سکران هم همینطوره، مست هم همینطوره، مقصد روی مست درجات داره، یه درجه شنا رو میفهمه. نه من تمسه که فیدالک به سیره من غیر ان یتجشم ده ادخال دالک تحت القاعده تجشم تکلم زحمت. به شیخ میخواد مطلکی بگه، به اسلام مطلک علم میگه بعض بودن سیره، میگه نه که میگن سیره همجوان یه چیز همجوان پرت بکنم بدونی که بحث علمی مندونه، بدونی که بیاد ادخال دالک تحت القاعده بیاد درستش بکنه حساب قاعده، میگه سیره تعبدی عنوان عام میذاره که دلیل روشن نیست. فلهو تخصیص داره که به سبی، چون این سیره در سبیه در مجنون و سکران نیست. اما شیخی مطلق کوچیک هم فرمودن که کسایی که این حرف میزنن نکته ای ندارن، نکته علمی ندارن، یه به یک امر مجهولی احاله میدن. اصلا الله بحثیشون تمام بشه تا ما فردا بحثا بحث کنیم.